بسم الله الرحمن الرحیم. درس گفتار فقه فرهنگ، استاد امین اسدپور، جلسه دهم.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب، عرض تبریک و تهنیت و به حال حلول ماه ربیع و ایام و مناسبت هایی که در واقع توی ماه ربیع هست و به خصوص حالا روز اول ماه ربیع که روز هجرت تاریخی و تاریخ ساز پیامبر اکرم از مکه به مدینه است و همونطور که حالا مکرر عرض شد، به هر حال مسلمین این درک رو داشتن که در هجرت پیامبر از مکه به مدینه یک دوران جدیدی و یک در واقع حیات طیبه جدیدی رو گویا آغاز کردند، از یک در واقع جاهلیتی به در آمدند و به یک در واقع مدنیت جدیدی گویا متلبس شدند و از این جهت به هر حال این مبدأ تاریخ شدنش به نظرم پررنگ بوده و نشون میده که مسلمین صدر اول درک عینی‌تر، درک راقی‌تر و عمیق‌تری از مقوله هجرت داشتند. البته خب مستحضرید دیگه، این هم با مشورت و توصیه امیرالمؤمنین اتفاق افتاده. یعنی وقتی در واقع مسلمین بحث کردن که مبدأ تاریخ اسلامی رو کجا قرار بدن، همین درگیری‌ها بود. بعضی‌ها میگفتن میلاد حضرت رسول، بعضی‌ها میگفتن بعثت حضرت رسول. امیرالمومنین گفت نه، سال هجرت رو در واقع مبدا قرار بدیم، حتی روز رو هم قرار بود اول ربیع بگذاره، یعنی شروع سال قمری هم با اول ربیع در واقع اتفاق بیفته. مدار دیگه تا یه حدی زور امیرالمومنین رسید دیگه، فقط در حد سال پذیرفتن، ولی خب اون رسم جاهلی خودشون که محرم آغاز سال بود رو حفظ کردن و محرم شد شروع سال در واقع قمری، ولی مبدأ سالیش رو بالاخره رو هجرت تنظیم کردند و اینها این ظاهرن با در واقع صلاح دید امیرالمؤمنین بود. شاید اگر امیرالمؤمنین نبود این درک از هجرت رو هم شاید مسلمین نمی داشتن به. ولی به نظرم مهمه که ما در واقع دوران مدینه رو که بعد از هجرت حضرت رسول در واقع اتفاق افتاد، ما این رو در واقع فرو نکاهیم به یک فرار. ما الان ذهنیتمون اینه دیگه، ما پیامبر و مسلمین در مکه تحت فشار بودن، فرار کردن رفتن مدینه. این ذهنیت متاسفانه رایجی است که ما از هجرت داریم، در یه واقعش این نیست. یعنی خیلی مفهوم در واقع عمیق و ژرفی است هجرت، حالا هم تو ابعاد در واقع انسان شناختی و عرفانی ماجرا هجرت میتونه در واقع تحلیل بشه و جا بیفته، که حالا مراتب ظاهریش که ماها میفهمیم مثلا امثال الرجز فهجر و اینهاست دیگه، یعنی حالا توی مراتبش الرجز فهجر و توی مراتب بالایش مثلا فمن یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت، که امام رضوان تعالی علیه حتی برگرفته از تفسیر روایی هم هست که میگه این بیت بیت مظلم نفسه، یخرج من بیته، یعنی از خودت هجرت بکنی، از انانیت و نفسانیت خودت در واقع هجرت بکنی و اینها. حالا این مراتب در واقع عرفانیش قابل بحثه که اگر پیامبر هجرت ظاهری و هجرت اجتماعی داره انجام میده، این هجرت ظاهری و هجرت اجتماعی رسول اکرم مبتنی بر اون هجرت باطنی خود حضرت رسول هست که در واقع اون اسفار رو طی کرده دیگه، یعنی اون سفر من الخلق الى الحق اتفاق افتاده، سفر من الحق الى الحق فی الحق اتفاق افتاده، سفر در واقع من الحق الى الخلق اتفاق افتاده، حالا باز سفر چهارمی است که من الخلق الى الخلق فی الخلق منتها بالحق. درست، و این سفر چهارم است که زمینه رو آماده میکنه برای اون هجرت در واقع ظاهری و اجتماعی و مدنی و تمدنی و امثال اینها. پس هم تو مراتب در واقع انسانی هجرت رو باید ببینیم که اون سیر و سلوک و در واقع اون سفر الالله دیگه در واقع داره اتفاق میفته. ان الوصول الالله تعالی سفران، ان الوصول الالله تعالی سفران، این وصول هم ممکنه هم محققه، هم وصول از سنخ سکون و آرامش و قرار و طمأنینه و اینها نیست. این وصول از سنخ حرکت، از سنخ تکاپوس، از سنخ فعالیت، از سنخ کنشه. پس ان الوصول الالله تعالی سفرون که حالا اونجا داره که لا یدرک الا بامتطاع اللیل، که از این مرکب راهوار شب باید بهره برد و یه جورایی این در واقع مسیر الالله و این سفر الالله شبانه طی میشه. و حالا این دیگه سر و رازهایی که در شب هست و این حالا از باب این که مهمترین در واقع عملی که در هر وقت در واقع جعل شده نافله اون وقته، آقایون این روایت رو تطبیق دادن به نماز شب که نلوصول الالله تعالی سفرون لایو فکر الله به امتطاع لین رو تطبیق دادن به نماز شب. البته تطبیقه دیگه، تطبیق هم خب میدونید انحصار ندار، یعنی افضل اعمالش نافله است، ولی به هر حال شب رو باید آره به عنوان یک مرکب راهوار بهره ازش برد برای اون حالا هجرت و سیر و سلوک باطنی و اینا. اگر این هجرت و سیر و سلوک باطنی در واقع درست اتفاق بیفته، که البته اتفاق افتاده، این سیر و سلوک باطنی هم 13 سال عذاب مکه رو میخواد. یعنی شما باید اون در واقع جد و نمیدونم جد و جهد مکه رو در واقع بپیمایی تا اون مسیر باطنی، حالا که غیر از اون 40 سال قبلها، 40 سال که در واقع حرانشینی و دوری گزینی و فلانی حرف ها، 13 سال هم تو اوج اون مبارزات سفت و سختی که دیگه تهدید از زمین و زمان داره میباره روی پیامبر، درست شد؟ این هجرت باطنی اگر اتفاق افتاد اون وقت بله شما این هجرت ظاهری رو میتونی محقق کنی که دیگه میرسی به در واقع اون امامت امت، میرسی به اون جنبه در واقع تشریعی احکام و بعد دیگه اینجوری تفصیلا نظامات اجتماعی میسازی و مدنیت میسازی و تقدم میسازی و این حرفا که دیگه حالا بحثای مدینه است دیگه. به هر بزا همون هجرت باطنی و همون هجرت ظاهری، و حالا تو این هجرت ظاهری هم باز تمام هم و غم تو اینه که اون هجرت‌های باطنی عامه مردم رو درست کنی. یعنی دوباره باید اون انسان سازی، اون در واقع صعود دادن انسان‌ها و صعود دادن جامعه انسانی این بار به همون مسیری که خودت رفتی و طی کردی رو باید فراهم بکنی، که البته اونجا هم باز مجاهدت‌های خاص خودش رو داره دیگه، که دیگه رسول اکرم داره تو اون تعبیر که شیبت نیست صورت و خود، اون شیبت نیست صورت و خود رو خیلی اهل معنا زدن به همین یه دونه آیه دیگه که فستقه کما عمر، این تیکش خیلی سخت نیست چون فستقه کما عمر توشی که تو مکه هم داشت پیامبر دیگه. این فستقه کما عمر مال خود پیامبر، این خوب پیر شدن نمیخواد، این که تحقق داره اصلا، ادامهش داره که و من تابه مرگ، این و من تابه معکش پیامبر رو پیر کرد، تو فصل دارم تمام عمر و من تابه معک، یعنی امتت هم باید استقامت کنه و تو مأموری که استقامت امت رو سامان بدی. متوجه شده شد؟ حالا دیگه بحث مفصله، ولی بالاخره میخوام بگم هجرت یک مفهوم عمیقی میشه توی اسلام و تو ادبیات دینی ما، و واقعا هجرت تاریخی پیامبر اکرم یک نمود و یک نماد برجسته از همه این در واقع معارف هست و اینها، لذا زنده نگه داشتن در واقع یاد و گرامی داشت این مناسبت به نظرم این ذهنیت و این زمینه رو در واقع ایجاد میکنه که ما درک راقی تری از مجموعه در واقع معارفمون داشته باشیم. به هر حال خب عذرخواهی میکنم طولم کشید، قصد نداشتم اینقدر تصدیق بکنم. حالا دوستانم یه سوالی پرسیدن، اونایی که با توجه به مبنای اصالت فرد و جامعه، اجرایی سازی و سیاست گذاری باید بیشتر روی فرهنگ عمومی جامعه باشه یا نه باید روی تربیت کار بشه. خب این دوگانه همیشگی که محل بحث بوده دیگه، که اول جامعه باید ساخته بشه تا انسان ها ساخته بشن، یا اول باید انسان ها ساخته بشن تا آرام آرام و وضعیت اجتماعی در واقع شکل بگیره و اینها. خب طبیعتا با مبنای اصل توهما این حالت در واقع چیز پیدا میکنه دیگه، حالت دو سویه پیدا میکنه. یعنی از یک جهت بله شما نیاز دارید انسان هایی در حد مثلا امام امت، در حد مثلا رهبری که بتونن اون هدایت و اون خلاصه چی میگن صف شکنی و اون خط شکنی رو در واقع انجام بدن، ولی به هر حال این ساختارهای کلان جامعه هست که در تربیت آحاد نقش جدیتر و نقش مهمتر رو داره. لذا اگر شما اون جامعه مطلوب نهایی رو بخواید ترسیم کنید، حتما باید ساختارها رو جدی بگیرید. ساختارها حتی نه لزومند، چون گاهی وقت تعبیر ساختار که میاریم سریع ذهن میره سراغ در واقع حاکمیت و قوانین و بخشنامه ها و اینها. البته اونها مؤثرند، البته اونها مهدند، البته اونها مهمند، اما همه ساختارهای اجتماعی لزومند تحت در واقع تسلط حاکمیت قرار نمیگیره. حالا اینا جزء بحث مهمیه که توی امر معروف باید بحث کنیم ها، یعنی جلوتر اصلا یکی از بحث خیلی خیلی محوری و مهممون همینه که نقش حاکمیت، نقش دولت‌ها، نقش مردم، نقش نخبگان، نقش رسانه‌ها، نقش ساختارهای اجتماعی در واقع مردمی، اینها همه تو امر معروف نهی از منکر باید جدا جدا بحث بشه و حالا تا حدی دیگه بتونیم سهم‌بندی کنیم این عوامل مؤثر رو. اونجا این بحث خیلی جدی باید مطرح بشه. سوالتون هم سوال مهمیه، حالا اگر اجازه بدید اونجا مفصل‌تر باید رسیدیم، ولی فعلا به اجمال همین مقدار بتونید که یک رابطه در واقع طرفینی و دوسویه برقراره. هم ساختارها عاملیت افراد رو در واقع تحت شعاع و تحت تاثیر قرار میدن، و هم از اون طرف عاملیت افراد، به خصوص عاملیت افرادی که یک نخبگی هم دارن. حالا انشاءالله ذیل تفسیر آیات امر معروف اونجا بیشتر باید بحث کنیم. اولو بقیه به تعبیر قرآن که لولا ینها هم ربانیون، یا اون تعبیر دیگه داره که لولا ینها هم اولو بقیه. چرا این اولو بقیه نهی نکرده؟ اولو بقیه یعنی نخبگان مؤثر، یعنی اونایی که نفوذ اجتماعی دارند. عاملیت افرادی که نفوذ اجتماعی دارند حتی میتونه ساختارها رو هم بالا پایین کنه. متوجه شد به جهت اون اولو بقیه بودن و به جهت اون نفوذ اجتماعی که داشتن. لذا حالا بحث میکنم مثلا تو خطبه منای سید الشهدا حضرت علما و نخبگان و خواص رو داره توبیخ میکنه. درست شد. این علما و نخبگان و خواص نقششون حتی از ساختار حاکمیت معاویه قوی تره و حضرت داره توبیخ میکنه که شما چرا زیل ساختار معاویه قرار گرفتید. حالا معاویه داره بیعت جمع میکنه، تو چرا اینجا داری به ساز و معاویه میرخصی؟ متوجه شدی توبیخ حضرت و خطبه مناسب شده اینه دیگه رو که رو راستش. خب حالا اینا رو شده بحث میکنم، یعنی تک تک در واقع آحاد و در واقع افراد جامعه به میزان نفوذ اجتماعی و نفوذ تأثیر کلامی که دارن درست شد عملیات میتونن داشته باشن و میتونن حتی ساختارها رو هم کنار بزنن و اصلاح کنن و اینا. یه مقوله هجرت اساسا همینه دیگه، یعنی یکی از پیام‌ها و برداشتایی که ما از هجرت داریم همین نکته است که اولا در جامعه‌ای که ساختارها بر علیه تو هست، تو باید مجاهدت کنی که ساختارها رو اصلاح کنی. اگر دیدی ساختارها اصلاح بشون نیست و در حدی ساختارها داره فشار میاره که تو حتی اون شعائر خودتو، شعائر مهمه ها، فقط عمل فردی تو نیست، تو باید شعائر خودت هم بتونی ابراز کنی. چون خیلی ها میگه خود جامعه شرایط سخته، خب ما ایمان خودمونو داریم دیگه، از گفته گو انفسه کن حالا دمایتر وحلی کن، حالا این داره بحث بگه با تو هم بحث هم اینا همش باید بحث بشه. مثلا گو انفسه کن وحلی کن نارا که تو ادله امر معروف هم تو روایات ما تطبیق دادن، همین قوان فسکون و اهلی کن نارن رو تو روایت داریم دیگه، معنا کردن به امر معروف. خب حالا بحث میکنیم جلوتر، ولی بحث فقط قوان فستکم نیست، بحث اینه که قوان فستکمی که تو شعائر خودت هم بتونی ابراز کنی، دیگه حالا شعائر با همه یعنی حج بتونی بدی و حج به جا بیاری، ان الحج من شعائر الله، یا مثلا میتونی اذان بگی. به تو جامعه که تو اذان نمیتونی بگی، باشه دوبال اعلام شعائر و تعظیم شعائر متوجه ساختار اجازه نمیده دیگه، تو نمیتونی اذان بگی. خب میگه این تو این جامعه تو باید مجاهدت کنی ساختارها رو تغییر بدی، اگر نتونستی ساختارها رو تغییر بدی و ساختارها مانع حتی تعظیم شعائر و اعلام شعائر تو شده، اونجا باید هجرت کنی و معذور نیستی که آقا جامعه نذاشت، ساختارها نذاشتن، چه میدونم فشار اجتماعی اجازه نمیداد و فلانی حرفا. تو معذور نیستی. چرا معذور نیستی؟ تو خدا بهت میگه علم تکن ارض الله واسعه تهاجر فیها، خب اینم تو سیاست خب میشه میرفتی یه جامعه دیگه، وقت میری جامعه دیگه، تو اون جامعه چطور منفعلی؟ فرار کردی رفتی توی جامعه دیگه فقط قوان فسکم باشی؟ متوجه شد؟ نه دیگه، رفتی تو اون جامعه که حالا ساختارهای اجتماعی اون جامعه جدید رو درست شد بسازی اونطور که شعائر تو میگه و مناسبات تو میگه، درست شد؟ و اگر هم اونجا اون جامعه رو در واقع تونستی بسازی و ساختارهاشو بتونی رقم بزنی، باز نسبت به اون جامعه اولی که ازش اومدی تکلیف داری. بذار بعد 8 سال مدینه بعد برگردی فتح مکه کنی. نشتم عرض بکنم. یعنی اگر هجرت رو اینجوری بفهمیم ما، متوجه شدش که تو در مکه که تحت فشار بودی و نمیتونستی در واقع قدم از قدم برداری، تمام تلاشت رو کردی که ساختارشو بذاری به هم. 13 سال مجاهدت اونجوری. خب؟ با شعب عربی طالب و ما اینجوری نیستیم. ما تا یه ذره فشار بیاد فرار میکنیم بریم تو عزلت خودمون، تو خلوت خودمون. خب پیامبر 13 سال اونجا مجاهدت کرده با شعب عربی طالب، دقیق کرده بدون ابو طالب و بدون خدیجه کبرا و اینا. خب بعد 13 سال دیده واقعا نمیشه کاری کرد و دارن دونه دونه مسلمان ها رو اینجا جلومون قتل عام میکنن، درست شد؟ پا میشه میره مدینه. اون وقت 10 سال مجاهدت و جنگ و در واقع غزوه و جهاد و اینها با همون مشرکینی که از مکه دارن حمله میکنند و با منافقینی که تو خود مدینه اند و با اهل کتاب حوالی مدینه که با تعبیر قرآن دارن جاسوسی میکنند و درست شد با همه اینا مجاهده، بعد آخرش هم برگردی فتح مکه کنی. نشتم عرض میکنم اگه هجرت اینه، آره دیگه خیلی با ذهنیتمون با هجرت رسول اکرم فاصله داره. متوجه داشت و به نظر میرسه که امام راهد بزرگوار یه درک اینچنینی از سیره رسول اکرم داشت و این درک اینچنینی از سیره رسول اکرم باعث میشه که کل آیات و روایات رو توی این منظومه انسان شناختی، توی این منظومه در واقع فقه اکبر فهم بکنه. متوجه شدی؟ مثلا زمینه درک امام متفاوت میشه، متوجه اون فقه اکبر خیلی متفاوته. الله. حالا اینا دیگه انشالله بمونه تو خود بحثه هم معروف و جلوته بحث کنیم. یار شیخ شده شد با سوال دوستمون و اینها بگذاریم. حالا من که خیلی عقب نمونیم از بحث، چند دقیقه برگردیم به بحث. خاطر تو باشه بحثمون در تعریف رحمه هم معروف نهی از منکر بود. قرار شد که یه مقدار این مدل تعریف در امر معروف رو بررسی کنیم. گفتیم که آقایون فقها معمولاً با این کلید واژه‌های مفردات امر معروف تعریف رو پیش بردن، یعنی اومدن گفتن خب ما یک کلمه امر داریم، یک کلمه معروف داریم، یک کلمه نهی داریم، یک کلمه منکر، و تمام تمرکز خودشون رو بردن روی ظهوریابی این مفردات. از ظهوریابی این مفردات بالاخره اون مفهوم امر معروف و نهی از منکر رو سعی کردن تبیین کنند و اینها. متمرزمون این بود که امر معروف رو به شکل ترکیبی و به عنوان یک اصطلاح اگر بخوایم تعریف کنیم، شاید این شیوه مناسبی نباشه. یعنی ما بله اگر داریم آیه تفسیر میکنیم، تو آیه مثلا گفته که مثلا یأمرون بالمعروف، شاید این تعبیر یا این مدل بد نباشه. بالاخره یه امرونه بالمعروف قرآن رو داریم تفسیر میکنیم، زورگیری میکنیم دیگه. یه بار اینه، اونجا شاید این سیستم راه بده. خب اما یه بار داریم میگیم آقا امر معروف به عنوان یک ماهیت مجعوله، حالا یا عقلایی یا شرعی، امر معروف رو به عنوان یک ماهیت مجعوله عقلایی یا شرعی اگر بخوایم تعریف کنیم، اینجا دیگه نمیتونیم بر اساس در واقع ظهور یأمرون بالمعروف بس رو ببریم جلو. البته ظهور یأمرون بالمعروف میتونه کمک کنه، ببین نافیش نیستیم، نمیخوام بگیم یأمرون بالمعروف ظهورش رو نباید بررسی کرد، نه باید بررسی کرد، کمک هم میکنه به ما. خب اما تعریف امر معروف به عنوان یک اصطلاح، تعریف امر معروف به عنوان یک ماهیت مخترعه حالا عقلایی یا شرعی، صرفا با ظهور این مفردات و الفاظ نیست. بعد اینجا اومدیم گفتیم خب پس چه مدل تعریفی باید ایجابا پیگیری بشه؟ اینجا عرض شد که یه بحث خوبی رو بزرگان ما تو اصول ضمن بحثای صحیح و عام دارن که میشه ازش یه سری منات و یه سری در واقع ملاک دریافت کرد، که این ملاک و مناطی که آقایون تو بسته این اهم مطرح کردن میتونه یه مدل تعریف در ماهیات معتبره شرعی یا عقلایی بهمون بده. و خود اصولین هم در باب عبادات و در باب معاملات به تفکیک بحث صحیح هم مطرح کردن دیگه، یعنی هم راش رو باز کردن که در عباداتی که مخترعه شرعیه این ملاک رو بتونیم پیاده کنیم، هم در معاملاتی که مخترعه عقلاییه این ملاک رو بتونیم پیاده کنیم. و اون ملاک چی بود؟ اون ملاک رو گفتیم که در واقع تصویری است که آقایون در بحثای جامع صحیح و عام دارن ارائه میدن، که هم عامی هم صحیحی لابد از این هستن که یه تصویر جامعی اونجا داشته باشن. اون وقت برای رسیدن به اون تصویر جامع حداقل دو تا راهکار رو گفتیم که اصولین متأخر ما مطرح کردن. یه راهکار راهکاری بود که مرحوم آخوند مطرح کرده بودن، عرض کردیم که مرحوم علامه طباطبایی هم این رو دفاع میکنه و تئوریزه کرده، کامل کرده صورت بندی آخوند رو، درست شد. و یه راهکار هم راهکار حضرت امام بود. خب که ما گفتیم در راهکار آخوند و علامه طباطبایی سعی شده که از اغراض و غایات پل بزنیم برای تصویر اون جامعه، درست شد؟ اغراض و غایات رو عنوان مشیر قرار بدیم برای تصویر جامعه، درست شد؟ تو مدل حضرت امام ایشون با وضع خاص موضوع لعام خودشون سعی کردن برن جلو، که بگن آقا با افراد و مصادیق و مواردی که معتبر جز اون ماهیت مخترعه خودش به شمار میاره شما میتونی ازش حسه دریافت کنی، یعنی از اون حسه های مختلف چی میگن موارد و مصادیق شما میتونی به یه طبیعی کلی برسی، درست شد؟ ما در تکمیل و در دفاع عرض کردیم که هر دو شیوه و هر دو راه عقلاییه، یعنی تو فضای عقلا هم ما میتونیم با اغراض و غایات عنوان مشیر درست کنیم، بله، و هم فرمایش از امام متینه که از موارد و مصادیق میشود طبیعی به دست آورد، درست شد؟ و اتفاقا این دوتا شیوه مکمل هم دیگه هم هست، حالا مثلا یکی از مصادیقش که حالا تو امر معروف هم به خوبی باش درگیر خواهیم شد انشاءالله جلوتر، یعنی که اگر ما اغراضمون خیلی عمومیت پیدا کرد، یعنی اغراض خیلی وسیعی شد، یعنی یه غایت خیلی خیلی کلی و وسیع، خب اونجا رو ما شاید با غایت محض نتونیم ببریم جلو، ناچاریم چیکار کنیم؟ ناچاریم اون مصادیق و موارد رو هم احصا کنیم که ببینیم آقا تا کجا شارع یا عقلا بهش میگن امر معروف، از کجا به بعد دیگه مثلا عنوانه عوض میشه تو فضای عقلایی، عنوان شاید غایت همون باشه ها، غایت کلی همچنان همونه، ولی ممکنه عنوانه تبدل پیدا کنه، حالا رو باید بحث کنیم و تو نسبت سنجی عناوین مختلف با هم دیگه اینا ثمره پیدا میکنه. مثلا آقا ما تو هر بحث امر معروف نمیخوام نظر نهایی بدم، چون جلوتر بعد اینا رو همه رو طرح بحث کنیم و دیدگاهمون هم شاید اصلا فرق کنه با چیزی که الان میخوام بگم. خب ولی مثلا ما اونجا یه عنوان داریم ارشاد جاهل، یه عنوان داریم مثلا فرض کنید تواصی، یه عنوان داریم مثلا امر به معروف، درست شد؟ یه عنوان داریم مثلا حد، تعذیر. خب اگر کسی معتقد باشه که این عناوین مباین از همه، آقا ارشاد یه چیزه، تواصی یه چیزه، امر به معروف یه چیزه، حد و تعذیر یه چیز دیگه است، در حالی که غایت همه اینا ممکنه یکی باشه، یا حتی ممکنه رابطهشون رابطه مراتبی پشت سر هم باشه. آقا اگر ارشاد جواب داد ارشاد، اگر ارشاد جواب نداد تواصی، اگر تواصی جواب نداد امر، اگر امر جواب نداد حد و تعذیر. خب ممکنه اینجور رابطه طولی هم درست بدیم بهش. خب اما اگر اومدیم گفتیم که آقا این اغراض مثلا غرض واحد، حالا چه به شکل هم عرض چه به شکل طولی، میخواد با این عناوین محقق بشه، بالاخره نمیتونه عنوان مشیر درست کنه برای همه اینا. اگر اینو گفتیم و گفتیم که حالا این عناوین رو باید جدا جدا و مباینه با هم خلاصه تعریف کنیم و تحدید کنیم، اون وقت اونجا اون راهکار امام موضوعیت پیدا میکنه دیگه، با غایت صرف نمیتونیم بریم. یا یه جاهای عرف و شعرش با هم فرق میکنه، مثلا تو همون صلات سعی و عب، خب میدونید بحث سعی عب اصولی بیشترین مثالی که آقایون باش کار کردن صلاته، و شاید بیشترین تطبیقات فقهی هم که تو فقه ملتزم شدن به مباحث سعی عب صلاته. خب مثلا تو صلات میگن آقا صلات غرقا رو که دیگه فقط یه ملامح صورت دوره میدونم اشاره چش و ابرو، این دیگه واقعا عرف بهش نمیگه صلات، عرف دیگه واقعا به این نه رکوعی نه سجودی نه قیامی نه قعودی و هیچی نیست. صلات غرقا رو هم میگیم صلات، درست شد؟ ممکنه اونجا تو مورد و کار بس دیگه نتونیم با او بگیم صلات، اما خب غایت میگیرد، غایت میگیرد، میدونیش نورز میکنم. لذا میخوام بگم این دوتا دیدگاه میتونن مکمل هم دیگه هم باشند و یه جاهایی خلاصه این نسب و روابط رو باید با هر دو لحاظ ما هماهنگ کنیم بریم جلو. دقیق کرد چه داشت؟ باز یکی از رفقا سوال پرسیدن که آیا با مبنای روح المعنا که مثلا علامه همه اسما رو عملا یکی میکنه و خیلی از مفاهیم مختره یا حقیقت لغوی رو داخل در هم میکنه و به نوعی اشتراک معنوی تصویر میکنه، آیا ممکنه که در این بحث هم خیلی از مفاهیم به امر معروف بازگشت داده بشن؟ اگر امکانش باشه آیا غرض عقلایی میتونه به این جامعه برگرده یا نه؟ این سوالی که تو امر معروف باید رسیدگی کنیم دیگه، ببینیم حالا چطور میشه. ولی بله با مبنای روح المعنا ما میخوایم بگیم میشه کار کرد. مثلا تو همین بحث امر، حالا چون دیگه سوال پرسیدن دیگه یه خورده بگیم دیگه، بعد تو این بحث امر معروف حالا شما میرسید. مثلا امر رو ما تو عرف متعارف خودمون معمولا تو دستور به کار میبریم، درسته؟ تو دستور. اما تو تطبیقات قرآنی سرجاش جالب بحث میکنه، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اونم امره. بله امر الهی در رابطه با تکوین امر، معنای عرفی همون دستورها، معنای عرفی عوض نشده به تعبیر شما، اون روح المعناش همچنان همونه. خب اما وقتی امر رو در باره تکوین الهی داریم به کار میبریم، اونجا میگه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خب اگر اومدیم تو امر معروف هم همینو گفتیم آقا در باب امر معروف این امری که اینجا داره بحث میشه اصل اون الزامه محل بحثه. حالا این الزامه میخواد بفرمایید با امر لفظی باشه، با توصیه و ارشاد خیرخواهانه باشه، با امر قاهرانه با علو و استعلا باشه، یا با هل دادن باشه، با مثلا ضرب و زور شمشیر باشه. آیا روح معنای الزام همه این مراتب رو میگیره؟ حالا فعلا روح المعنای الزامو دارم عرض میکنم، حالا کاری با غایت هم ندارم، این فعلا تو همون مفردات هست، یعنی با همون سیوه سنتیه که آقا امر رو اگر بخوایم ظهورش رو بگیریم، درست شد؟ تو تفاسیر در واقع قرآنی ماجرا باید روح المعناش رو بگیریم، یعنی اصلا به این پله بحث تعریف جامعه که ما گفتیم نرسیده هنوز، درسته قبله، یعنی تو همون بررسی واژگان مفردات اگر امر رو با روح المعناش اخذ بکنیم خیلی از مشکلاتمون حل میشه، فارغ از اصلا عنوان مشکل درست کردن با غایت و با بررسی مصادیق و موارد. حالا تو معروف هم دوباره همینجا، وقتی مثلا در روایات داریم که آقا امر معروف و نهی از منکر خلقان من خلق الله، خب حالا طبق یه خانش دیگه خلقان من خلق الله اگر بخونیم روایت رو، خب یعنی امر معروف و نهی از منکر رو خدا هم انجام میده، و امر معروف و نهی از منکر خدا چه شکلیه؟ یعنی اون مصداق اتم امر معروف و نهی از منکر که فعل خداست، درست شد؟ و امر معروف خلقی از خلق الهیه، خب امر معروف الهی با وحیه، نشد عرض میکنم؟ با تشریعه، با به استات انبیاس میشتم عرض بکنم. حالا اینا بحثش مفصل دیگه، یعنی میخوام هم از ظرفیت روح المعنا میتونیم استفاده کنیم توی اون بحث مفردا، هم اصلا تو حیث مخترعه شرعی یا عقلایی بودن این یه در واقع ظرفیتایی هست، حالا عرض کردم دیگه از اون بحث صحیح هم و اینها بعد کمک بگیریم، ولی بالاخره عرض ما این بود که ما با هر دو ملاک عقلایی میتونیم پیش بریم، هم میتونیم اغراض و مقاصد شارع از امر معروف نهی از منکر رو احصا کنیم، حالا اگر شرعی گرفتیمش، اگه عقلایی گرفتیم که خیلی راحت داره، بعد بریم تو فضای عقلایی و ابراز مقاصد عقلا رو ببینیم که امر معروف نهی از منکر و دیگه امر معروف نهی از منکر هم با این اصطلاح امر معروف دیگه عربی دیگه نیست دیگه، یعنی اگر رفتی تو حیث عقلاییش بعد ببینید که چه مکانیزم‌هایی عقلا دارد برای جایگزین امر معروف نهی از منکر، همش باید دیده بشه، یعنی امثال نیروی انتظامی و امثال صدا و سیما و امثال هنر و رسانه و فضای عقلایی اگه بریم اون خیلی دیگه وسیع تر، حالا فعلا عقلاشو بذاریم کنار، فعلا اگه با حس شرعی بخوایم بریم جلو بعد ببینیم آتش شارع از امر معروف نهی از منکر به عنوان یه مخترع شرعی چه اغراض و مقاصدی رو داشته دنبال میکرده و این اغراض و مقاصد رو بعد از طریق کتاب و سنت به دست بیاریم دیگه، پس یکی بررسی اغراض و مقاصد امر معروف نهی از منکر تو کتاب و سنته، یکی هم به شکل امام مواردی که کتاب و سنت به اینا امر معروف اطلاق کرده، امر معروف رو به چی اطلاق میکنه شارع، چه مصداقهاش، چه مراتب مختلفش، چه انواع مختلفش، درست شد؟ اینها رو باید بریم احصا کنیم، لذا از طریق کتاب و سنت با احصای اغراض و مقاصد و با احصای موارد و تطبیقات می شود به اون حسه، به اون در واقع جامع معنای امر معروف نهی از منکر رسید. حالا اغراض و مقاصد یه تحلیل به نسبت پیشینی به امون میده، بررسی موارد و مصادیق یه تحلیل تحسینی به همون میده و جمع این دوتا با هم دیگه آره میتونه یه تعریف خوبی از امر معروف نهی از منکر نشون بده که ببینیم به کجا میرسه بس دیگه. عذرخواهی میکنم ببخشید اگر امری فرمایشی نیست که. و صلی الله علی محمد و آله.
گروه علمی فرهنگی زها